رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با بیان اینکه در چند روز آینده مدیریت کل فرایند واردات نهادهای دامی به وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد گفت برخی زنجیره‌های تأمین در بازارگاه حضور ندارند. مجید قدیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرایندهای تجاری در واردات نهادهای دامی و مواد افزودنی خوراک دام تأکید کرد به دلیل وجود فرایندهای پیچیده استعلام و بررسی در اخذ مجوزهای مربوط به واردات این مشکلات دوچندان شده است. قدیری با بیان اینکه علت چنین بوروکراسی‌هایی نیز تعدد نهادهای نظارتی، تعدد قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و مسئول است گفت در همین راستا و جهت کاهش موانع تجارت در چند روز آینده کل فرایند واردات نهادهای دامی از جمله تخصیص ارز که بخشی از آن در وزارت سمت انجام می‌شود به وزارت جهاد باز می‌گردد. خوبان همراه روی موج 98 مگاهرتز هستید و نقشه گنج رو با هم می‌شنویم.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی. نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج با شما هستم. خیلی از اوقات با واژه و جمله در محافظت از محیط زیست کوشا باشین مواجه میشیم یا میبینیم و میشنویم که افرادی در زمینه محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی فعال هستند. اما خب شاید تا حالا خودمون به این نکته توجه نکردیم که هر استان و منطقه چه پتانسیلی دارن و از طریق همون پتانسیل کمک کنیم به حفظ محیط زیست و در کنار اون درآمدزایی و رسیدن به گنج. ما را همراهی کنید تا در نقشه گنج با موضوع جالب پرورش آهو بیشتر آشنا بشیم. همیشه وقتی صحبت از دامپروری میشه فکر میکنیم صرفاً شامل پرورش گاو و گوسفند و شتره. اما دامپروری شامل پرورش آهو و گوز هم میشه و یکی از مناطقی که پتانسیل تولید و پرورش آهو رو داره منطقه سیستان و بلوچستانه. در این استان بخشی ایجاد شده که هم به حفظ محیط زیست و منقرض نشدن گونه های مختلف آهو در ایران کمک میکنه و هم هدف صادرات آهو رو داره. لطفاً نقشه گنج رو تا انتها همراهی کنید.
ما پیش سرکار خانم الهام کاظم‌زاده فرد رسیدم و ایشون یکی از کارآفرینان در بخش صنایع دستی هستن و خیلی هم جوان هستن. چند وقتی که کارشون رو شروع کردین، کار صنایع دستی رو؟
من حدود 9 سال هستش که کار صنایع دستی تو رشته چوب رو دارم کار میکنم.
چرا حالا اصلا صنایع دستی، چرا چوب؟
صنایع دستی حس خیلی خوبی برای من داره، چون از بچگی خیلی علاقه داشتم.
الان برمیگرده به اون علاقه شما، ولی اینکه شما این کارو شروع کردین، میخوام اون جرقه اصلی رو بدونم برای مخاطبانمون که ببینن شما از کجا دقیقا شروع کردین.
جرقه اصلی از کارای یکی از دوستان برادرم بود که کار معرق انجام میدادن و من چون چوب رو خیلی دوست داشتم کارای ایشون رو دیدم و بهش علاقه‌مند شدم.
خب با چند تومن شروع کردین؟ چقدر سرمایه داشتین؟ اصلا از کجا شروع کردین؟
من اولش که شروع کردم دوره آموزش فنی حرفه‌ای رو دیدم، بعدش هم که از طریق سفارش هایی که گرفتم، کارهایی که زدم و به فروش رسوندم، تونستم که یه سرمایه کار و اجاره جا رو برای خودم حدودا نمیشه 6 میلیون 7 میلیون سرمایه در چرخش هستش. بعد توی مراحل کاری تختیه زیادی رو تحمل کردم. یکی این که توی دوره‌های آموزش می‌دیدیم دوره‌ها خیلی سخت بود، بی‌خوابی‌های زیادی داشت، یه سریا بودن که زیر پای آدم خالی می‌کردن. خدا رو شکر تونستم دووم بیارم و به اینجا برسم.
من کاظم زاده، شما هنرجو هم میدونم دارین و این هنرجوهاتون وارد بازار کار میشن، درسته؟
بله، یه سری از هنرجوهای ما به صورت خانگی و یه سریاشون چون توی تهران و حالا شهرهای دیگه نیستش یه کارگاهایی که مخصوص کار باشه توی رشته های مختلف چوبی مثلا برای خانوما، ولی یه سری از هنرجوهامون معلل خصوص هنرجوهای مردم وارد بازار کار میشن، اونم بعضیشون به صورت حرفه‌ای، بعضیشون هم به صورت کارگری.
و برای شنونده هایی بگم که کار خانم کاظم‌زاده فرد بسیار بسیار ظریفه، یعنی پای یه گنجش رو در نظر بگیرید که ایشون با چوب در آوردن انگشتان گنجش رو، درست میگم؟
بله.
درآمد اولیتون چقدر بوده؟
سالای اول مثلا هر کاری که انجام میدادیم تقریبا ماهانه شاید 200 تومن 300 تومن، الان خدا رو شکر حدوداً میشه نزدیک 1 میلیون میشه درآمد ماهانه.
کاری که شروع کردیم میخوام که تکنیک های بازاریابی داشتین، به تکنیک های بازار فکر کرده بودین که چطوری کالاتون رو بفروشین؟
بله، تا حدودی به تکنیک های بازاریابی، این که جنسمون رو دست دلال نسپریم، تبلیغات خودمون داشتیم برای فروش جنسمون.
خیلی سپاسگزارم، خوشحال شدم که شما رو دیدم و با یک کارآفرین جوان آشنا شدم. متشکرم.
سلامت باشید، منم برای شما آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون دارم. زنده باشید.
برای انجام دادن بیشتر کارها نیاز به همراهی و همفکری بقیه آدم‌ها داریم و این یعنی ارتباط برقرار کردن و جذب نیروی انسانی برای کار و تلاش. گاهی به ظاهر ساده میاد که ما به عنوان کارفرما نیروی جذب کنیم، اما در واقعیت این گونه نیست و شاید جذب نیروی انسانی شبیه جذب سرمایه و حتی تولید و فروش کالا یا خدمات سخت و زمان بر باشه. باید بدونیم چطور و چگونه نیروی انسانی متخصص رو استخدام کنیم. پس همراه میشیم با این بخش از برنامه نقشه گنج و دکتر امیر مهدی انبری و مهندس شهریار جوهری تا بیشتر از نکته های مرتبط با نیروی انسانی آشنا بشیم.
به نام خدا. سلام، امیر مهدی انبری هستم و همراه آقای مهندس شهریار جوهری عزیز، مربی پژوهشگر حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا، خدمتتون هستیم تا باز هم در ارتباط با بحث شیرین و جذاب نیروی انسانی در کسب و کارهای نوپا گپ و گفتی با هم دیگه داشته باشیم. آقای جوهری خدمت شماییم.
قربان شما، سپاسگزارم.
سلامت باشین. به بخش جذابی که رسیدی بودیم این بود که یه سری نقاط کلیدی و در حقیقت مسائل اصلی وجود داره برای جلسه این مصاحبه که اون رو موکول کردیم به این جلسه. بنا شد که شما زحمت بکشیم در ارتباط با این نکات کلیدی از هر دو سمت و سوی مصاحبه مواردی مطرح بکنیم. خدمت شماییم.
خواهش میکنم. درود بر شما و بر شنوندگان عزیز. مجموعه موارد بصری و فیزیکی که حداقل باید رعایت بشه، از نوع پوشش، از بوی مناسب و
نوع گفتار،
نوع آغاز، اعتماد به نفس بجا، نه خیلی کم، نه خیلی زیاد و امثاله هم. چند تا مورد هست. ما سعی میکنیم یکی از بخش مصاحبه شونده های جویای کار و یکی از بخش مصاحبه گرهای نیازمند به همکار در حقیقت ارائه بدم. یکیش که شاید به جا بود در هفته گذشته در موردش صحبت کنیم، همون سر وقت رفتنه بود که در اغلب اوقات هم رخ نمیده. من یه آماری به شما بدم که متاسفانه این آمار رسمی نیست و توسط حالا من و 10-12 نفری که تو این عرصه فعالیت کردن در این چند سال اخیر به دست اومده. حالا شما میتونید 15% تولرانس براش در نظر بگیریم، ولی از هر 10 رزومه‌ای که میرسه به یک مجموعه و تماس گرفته میشه، از اینکه حالا این تعدادشون که برای مثال همون 10 رو در نظر بگیریم تشریف بیارن برای مصاحبه و وقت براشون ست میشه، شاید عجیب باشه آقای دکتر که معمولا 5 یا 6 نفر نهایتاً بیشتر نمیان.
از هر چند نفر بمونه؟
از هر 10 نفر. یعنی 10، یعنی این هم مثلا این الان یه چیز تکرار شونده است. 100 نفر رزومه میفرستن، شما از 20 خوشتون میاد، به 20 زنگ میزنین، 2 یا گوشیشون انقدر پشت دارن خاموشه یا جواب نمیدن که بیخیال میشین، مثلا 18 میمونن. با این 18 نفر جلسه حضوری فیکس میکنین، هماهنگ میکنین، ولی از این 18 نفر مثلا 10 نفرشون میان، 11 نفرشون میان.
و حالا یه بخش معمولا کسی که مراجعه نمیکنه حتی به شما اطلاع هم نمیده که آره، مشکلی مواجه دقیقا. شده.
یعنی این اتفاقیه که مثلا برای من همین چند روز پیش افتاده. 4 از 10-12 نفری که باید در یک صبح تا ظهر میومدن نیومدن و فقط یه نفرشون اطلاع داده که من نمیام و این حس رو ایجاد میکنه که اصلا آیا واقعا اینا دنبال کارن که اینجوری رفتار میکنن، یا من موردی رو دیدم که پایین دفتر محل مصاحبه ایستاده بودم و طرف اومده به ساختمون نگاه کرده. من از رو عکس رزومش میشناختم که این الان قراره بره بالا و خودش نمیدونسته که قراره 2 دقیقه دیگه من مصاحبه کنه. به ساختمان نگاه کرده و رفته. اینا خیلی چیزای عجیب غریبی هستن که ثبت میشه در این عرصه. حالا ازشون گذر کنیم. خب پس سر وقت بریم. نکته بعدی در مورد بزرگوارانیه که تلاش میکنن با ادعای بیجا یا دروغ‌های احتمالی یک شغل رو به دست بیارن. خب من بذارید اینطور بهتون بگم که یا اون محیطی که شما دارید از در حقیقت ادعای نادرست برای ورود بهش استفاده میکنید، یا این محیط به اندازه کافی درست حسابی و فنی و تکنیکی و کار درسته که خب خیلی زود به این نتیجه میرسه که شما اشتباه گفتید و بالاخره شما رو اخراج میکنه، و یا هم اون مجموعه این که باید باشه نیست و به لحاظ فنی و تکنیکی خودش از آگاهی کافی و جایگاه مناسب در بازار برخوردار نیست که برای شما سودی نداره، چون باید پس فردا مال ماه اول نمال ماه دوم حقوقتون دیر میشه، ماه سوم اتفاقات ناگوار دیگه میفته. این هم یکی از اون مواردی که معمولا تو این دستبندی هایی که در کتب مربوطه گفته شده دیده میشه. من باز بخوام از سمت در حقیقت مصاحبه گرها بگم، حتما از مصاحبه شونده و مراجع درخواست کنید که رقم مورد علاقه شو برای دریافت بنویسه. این تاکید دارم، این خیلی خیلی کمک کننده است برای اینکه یک گستره زیادی از شناخت رو از فرد مقابل برای شما آشکار میکنه. معمولا این رقم درخواستی ارتباط مستقیمی با رقم‌های قبلی درخواستی این مراجع در شرکت‌های قبلی و درآمدهای قبلی خودش هم داره. معمولا کسی که عددی رو اونجا نمی‌نویسه یا اعتماد به نفس کافی نداره، یا داره تلاش میکنه بازارسازی کنه، یعنی بیاد جلو ببینه که چقدر احتمالا نمیخواد رو کنه، که مثلا با خودش میگه من شاید الان میخوام 1.5 بنویسم ولی شاید اینا بخوان 2 بدن، من چرا باید این رقم بنویسم. میخوام بگم که من به شخص ترجیح هم کار کردن همیشه با کسایی بوده که رقم درخواستشون رو چکم یا زیاد نوشتن و سرش هم براش دلیل داشتن، مذاکره کردن، مباحثه کردن و تلاش کردن که به نتیجه برسوننش. عرض کردم در هفته گذشته که حتما این سوال که در فضای قبلی چه چیزهای جذابی رو احتمالاً برات رخ داده یا چه اتفاقات ناگواری افتاده رو بپرسیم، چون اینا به ما داده‌های مکمل زیادی میدن که ما اگر می‌خواستیم اون داده‌ها رو در حالت عادی به دست بیاریم ممکن بود لازم بشه خیلی سوالات بیشتری بپرسیم. خب تو کسب و کارهای مختلف جایگاه‌های وجود داره که مسئولیت‌های بر دوش نیروی انسانی طرف قرارداد قرار می‌گیره که با لغزش‌های احتمالی چه آگاهانه چه ناآگاهانه می‌تونه لطمه‌های بزرگی به اون کسب و کار بزنه. سوالی که تحت عنوان آیا در صورت لزوم توانایی پرداخت سفته و یا ضمانت متناسب با فعالیتتون رو به این مجموعه دارید یا نه، از اون سوالاییه که تعداد زیادی از جستجوگران کار رو معمولا دسترس شما خارج میکنه. آدمای زیادی هستن به خیلی از دلایل. من نمیخوام بگم هر کسی که این خواسته رو رد میکنه قرار بوده بعدن کار ناشایستی انجام بده و یا خودش انتظار داشته که اتفاق بدی بیفته. میخوام بگم یه حجمشون ممکنه از این موارد باشن و یه حجم زیادشون هم هستن که اصولا خاصیت ریسک پذیری ندارن، یعنی به این فکر میکنن که خب حالا ما برای چی باید 5 میلیون تومان سفته بدیم دست کارفرما، اگه بعدن اذیتمون کنه چی؟ و این آدمی که معمولا اینجا به این اگه اذیتمون کنه بعدن چی میرسه، میتونه به خیلی چیزای مشابه دیگه هم در یک فضای کسب و کار برسه و میتونه واقعا شما رو اذیت کنه.
البته بدتر که میونه فرمایش اینه که خیلی وقتا تو خیلی از مشاغلی که واقعا نیازی نیست این داستان عرف شده، یعنی یک زمانی هست شما پوزیشن و جایگاهی رو به شخصی دارین پیشنهاد میدین که اطلاعات، داده، ابزار، ادوات، هر آنچه که در اختیار ایشون هست نیاز به یک ضمانت خاص مالی دارد و خب این آدمه حالا به هر نحوی باید این تضمین رو به شما ارائه بده، ولی خیلی از وقتا تو خیلی از سازمان‌ها اصلا نیازی به این داستان نیست، یعنی صرفا طرف کارمند یک واحد مشخصیه با چهارچوب مشخص ولی بابت استخدام ازش در حقیقت سفته و چک ضمانت سایر داستان‌ها رو می‌گیرن. یعنی می‌خوام بگم که هر دو سمت ماجرا
درست می‌فهمین. من اصلا فکر نمی‌کنم بخش زیادی از اینها جایگاه قانونی هم داشته باشه. حالا خوبه که تهیه کننده گرامی پیگیر این موضوع هم بشه، منم سعی میکنم تحقیق در این خصوص داشته باشم. میخوام بگم که همینطوری که میفرمایید مشخصا من مخصوصا در فضاهای کارهای آیتی بیس یا در فضای مربوط به حسابداری و مسائل مالیه که این اتفاقات بیشتر رخ میده، چون بالاخره حجمی از اسناد و داده ها داره در اختیار یک نیرو قرار داده میشه که میتونه باهاشون به کسب و کار ما لطمه بزنه. این از این فضا. میتونم خدمتتون بگم که چند تا حالا فضای مکمل دیگه هم میتونیم بهش بپردازیم. شما به عنوان مصاحبه شونده وقتی از سابکار قبلیتون بد میگید، ناخودآگاه دارید به مصاحبه‌گر یک سیگنال میفرستید که حواستو جمع کن، ممکنه 6 ماه دیگه پشت سرت هم همینجوری صحبت کنم. چقدر خوبه که انتقادات اون از مجموعه قبلی رو در فضاهای انسانی نگنجونیم. یعنی نگیم ما مدیرمون اینجوری بود یا اونجوری بود. در خصوص اینکه چقدر خوبه که یه مدیری این شکلی باشه صحبت کنیم. حتی اگر قراره که انتقادی رخ بده، میتونیم با استفاده از ادبیات ملایم‌تری به کار ببریم که این حس منفی رو به مصاحبه‌گر که طبعا مدیر ارشد شرکت پذیرنده هست وارد نکنیم. از اون طرف باز مجموعه درگیری‌هایی هست برای در حقیقت مصاحبه گر و کسی که داره دست به انتخاب میزنه. در خیلی از کسب و کارهای نوپا شما داری نیروی رو اد میکنی به مجموعه، نیروی رو اضافه میکنی که توی یه مدت زمان متنابهی صرفاً داری آموزشش میدی و داری هزینه میکنی برای جا افتادن اون تو سیستم و فهمیدن مسئولیتی که قراره انجام بده. رفتن همچین نیروی چه ضربه‌ای میتونه به یک سازمان بزنه؟ خب ما یادم میاد که 2 ماه پیش تقریبا در خصوص این گپ و گفتمان داشتیم که در سازمان بزرگ رفتن یادم ممکنه خیلی بستر رو وارد چالش عمیقی نکنه، ولی در یک استارتاپ 4 نفره رفتن یادم تصور کنی یعنی 25% خدافظی. یعنی میخوام بگم این خیلی خوبه این درک مشترکی رخ بده که طرفین بدونن دارن. واسه همینم گفتم شبیه به یک مبارزه است، شبیه به یک چالش واقعی محسوب میشه. یا بالاخره یه بخش مهمی از این مذاکرات معمولا در مورد پرداخت پوله و چقدر خوبه که این اتفاق جا بیفته، چه توی مصاحبه‌گرا و چه میان مصاحبه شونده ها، که همواره این موضوع رو طرفین به یاد داشته باشن که مصاحبه شونده قرار است مجموعه تلاش هایی رو انجام دهد که به دستاوردهایی برای مصاحبه‌گر یا استخدام کننده منجر بشه.
درست.
و قرار متناسب با این دستاوردها حقوقی بهش پرداخت بشه، مادی و معنوی. این که به هر دلیلی، یعنی تفاوتی که مشخصا بین فضاهای خصوصی و دولتی میتونیم در فضای استخدام بگیم، شاید یکی از مهمتریناش همین باشه که در فضای خصوصی مصاحبه‌گر یا استخدام کننده انتظار داره که شما به عنوان کسی که قراره بهش اضافه بشید سودی رو براش افزایش بدید تا از اون افزایش سود برای شما حقوقی رو متصور بشه. میخوام بگم که این درک متقابله هر چقدر بین دو طرفی که در روز مشخص و معین مورد بحث امروز ما نشستن بیشتر باشه، منجر به اخذ نتیجه بهتر و احتمالاً همکاری های طولانی مدت تر و مطلوبی خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنون توضیحاتون. با این اوصاف ما باید بگیم تمام این فضا باید به سمتی برود که هر دو طرف موضوع احساس این رو نداشته باشند که من قراره یک طرفه فعالیتی برای طرف مقابل یا طرف مقابل فعالیتی رو صرفا یک سوی برای من انجام بده. این یک فضای تعاملی و تفاهمیه که هر چقدر در کنار هم و بهتر این تعامل پیش بره، قطعا سود و عایدی شامل هر دو طرف موضوع بحث خواهد شد.
دقیقاً.
ممنون از شما و توضیحاتتون، ممنون از همه شنونده های عزیز، ممنون از شما جوهری. مطلبی برای جمع‌بندی؟
بله، سپاسگزارم. ممنون،
متشکر از شما، متشکر از همه شنونده های عزیز. ما اینجا با شما خداحافظی میکنیم، اما نقشه گنج همچنان ادامه داره.
از ابتدای برنامه نقشه گنج به پرورش آهو اشاره کردیم. در این بخش می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای عبدالناصر رحمتزایی که در حوزه دامپروری در بخش پرورش آهو در استان سیستان و بلوچستان فعال هستند.
آقای رحمتزایی سلام بر شما.
سلام قربان، خوبین؟ شما خسته نباشید.
متشکر، ممنون. آقای رحمتزایی چند سالشونه؟ اهل کدام شهر هستن؟ میزان تحصیلاتشون چیه؟
من شهرستان زادان، تحصیلاتم دیپلمه، متولد 57م.
متولد 1357. 57. چطور شد که سمت پرورش آهو رفتین؟
در واقع با توجه اینکه زمین کشاورزی به وسعت 40 هکتار داشتم، دنبال یه ایده و فکر نوعی بودم که یکی از دوستان معرفی کرد این ایده رو و دنبالش رفتیم تا تونستیم اینو به اجرا برسیم.
چند ساله که این کارو دارین انجام میدین؟
الان سال 5م.
سال 5م. قبل از شما هم بودن کسایی که در استان سیستان و بلوچستان کار پرورش آهو انجام بدن؟
نه، در استان ما اولی و آخری فعلا من.
چطور شد که اصلا آهو رو انتخاب کردین؟ به هر حال حیوانات دیگه یا حالا در واقع پرورش دام و حتی طیور و اینها رو هم میتونستین در واقع انتخاب بکنین دیگه، درسته؟
بله، با توجه من از هر دامی در واقع توی دامداری و توی زمین کشاورزی هم داشتم، این هستم خواستم در واقع.
میگم چه ویژگی هایی داشت که سمت آهو رفتین؟ بازار خوبی داره، بازار خوبی داره، پرورشش راحت تره، درآمد خوبی داره، به چه صورته؟
در واقع با توجه به علاقه ای که من داشتم به این سمت رفتم در وهله اول. بعدش مسائل اقتصادی بود و بیشتر علاقه خاصی که داشتم به این حیوان اینجوری رفتم به سمت کار.
چقدر طول میکشه تا اینکه یا آهو پرورش پیدا بکنه و بتونیم اون رو به فروش برسونیم و به بازار عرضه بکنیم؟
در واقع خیلی شبیه به بز و گوسفنده، بین 6 ماه تا 1 سال به بلوغ میرسه و آماده فروش میشه.
در واقع قیمتش چقدر خواهد بود؟
قیمتش چون حیوان خاصیه در کشورم پرورش داده نشده، هنوز قیمت خاصی نداریم. ولی
مثلا شما آهو رو چند میفروشین؟
الان جفتی 10 تا 12 میلیون تومان فروش میره.
بله. آقای رحمتزایی عزیز، خود آهو رو شما میفروشین یا نه گوشت آهو رو؟
ما در واقع مجوز خود آهو رو داریم و گوشتش رو خودش رو به مراکز مجازی که مجوز میتونن از سازمان حفاظت محیط زیست بگیرن میتونیم زنده فروشی کنیم.
درست.
در غیر این صورت باید کشتارش کنیم و لاشه تحویل بدیم.
بعد بیشتر از چه مناطقی مشتری دارین؟
ما بیشتر از تهران و اصفهان مشتری داشتیم تا الان.
درسته. گوشت آهو طعمش چجوریه؟ اصلا تا به حال خب خیلی از ایرانی ها شاید نخورده باشن و این طعم آهو به زبونشون در واقع مزه مزه نشده باشه.
خدمت رو هاشم شبیه به گوشت بز و گوسفند میشه گفت هست، ولی به مراتب کیفیتش بهتر از اون گوشت هست، گوشت قرمز.
آها، کیفیتش هم بهتره.
بله.
خب باشه، سرمایه کار خودتون رو شروع کردین آقای رحمتزایی؟
در واقع با توجه اینکه من زمین کشاورزی به وسعت 40 هکتار اونجا دارم و این بخشی از کار من داخل اون زمین، در 5 سال پیش حدوداً 50 میلیون تومان سرمایه رو من شروع کردم.
وقتی که کار خودتون رو می‌خواستین شروع بکنین با سرمایه خودتون بیشتر بود یا نه وام هم گرفتین؟
نه، تا الان من وامی نگرفتم، با سرمایه خودم شروع کردم.
درسته. چند نفر رو مشغول به کار کردین در مجموعه خودتون؟
الان در اون مجموعه به طور مستقیم 6 نفر مشغولم.
آقای رحمتزایی، مشتریای خودتون رو چطور پیدا می‌کنین؟ در واقع بازار رو شما چطور شناسایی می‌کنید؟ آیا بازاریاب دارین یا از طرق دیگر این کار رو انجام میدید؟
در واقع یه آقایی در تهران هستن که ایشون رستورانی دارن و میشه گفت بازاریاب ما ایشون بودن در تهران.
آها، رستوران دارن و غذا رو با گوشت آهو پخت میکنن، درسته؟
بله بله بله.
خب خیلی هم جالب. در ایران چند نفر در واقع مشغول به پرورش آهو هستن، خبر داری؟
فکر میکنم به جز خودم 2 نفر دیگه هست. در
این 5 سال اخیر رشد سرمایه داشتین؟
بله بله، تقریبا ازش افزوده ای داشتیم ما.
درسته. خیلی هم عالی، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما. واقعا خب برای ما و شاید شنونده‌های عزیزمون خیلی جذابتر باشه این داستان، داستان پرورش آهو، چون همونطوری هم که اشاره کردین در کشور ما کم هستن افرادی که به کار پرورش آهو مشغولن. همونطوری که گفتین 1 یا 2 نفر بیشتر در کشور به این امر مشغول نیستن و همین هم باعث میشه که خب حساسیت موضوع بیشتر باشه، جذابیت موضوع بیشتر باشه و آرزوی موفقیت میکنیم برای شما. انشالله که روز به روز پیشرفت داشته باشین.
خیلی ممنون، تشکر.
متشکر از شما آقای رحمتزایی از شهرستان زاهدان.
تشکر میکنم، خدا حافظ.
ما در نقشه گنج سعی میکنیم به همه استانها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. امیدوارم که در تک تک استانهای کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم. وگرنه به راحتی نمیشه به تابلهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
اینجا شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. جنگنده، پهپاد، رادار، موشک، شلیک اقتدار. اتحاد و همدلی در زمین و آسمان، در اندیشه و آرمان، شکوه قدرت در بازوان دلاور مردان پدافند هوایی، صاحبان باور، سواران سابقه و کوزر. امنیت پایدار آسمان با اتکا به توان فرزندان ایران اسلامی، تلاش جهادی، چشمان بیدار، ارتباط پایدار و آتش کوبنده در برابر هر تهدید. یگانهای پدافند هوایی و پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور، رزمایش تخصصی مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99، 3 مهر تا 3 آبان ماه در نیمی از پهنه ایران اسلامی، قرارگاه رسانه‌ای رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99.
زهرتون به عشق دوستان اهل دل. رزمایش پدافند هوایی بود با عنوان شلیک اقتدار. دلمون میخواد از اینجا و از این طریق به همه مدافعان کشورمون خسته نباشید بگیم و خدا قوت، و جا داره که از خداوند بزرگ بخوایم که این عزیزان رو همیشه سلامت و سربلند نگه داره. یک بار دیگه تبریک میگیم به این دلاور مردان و مدافعان کشورمون و خدا قوت بسیار ویژه عرض میکنیم. اما عزیزان شنونده، با رسیدن به ساعت 13:30 دعوت میکنم شنونده برنامه ارمغان طبیعت باشید.
ارمغان طبیعت.
به نام یکتای بی همتا. سلام، وقتتون